بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در مسئله دوم از مسائل حج مندوب بود. در این مسئله سه فرع بود. فرع سومش این بود و یجوز و اعطاء الزکات لمن لا يستطيع الحج ليحج بها، جایز است زکات به کسی بدن که مستطیع نیست بر حج به جا بیاره. میشه اینو توسعه داد، شخصی سابقا مستطیع بوده، حج واجب به جا آورده، مایل حج مستحب به جا بیاره، حالا زکات به او بدیم بره حج مستحب به جا بیاره. فقط حج واجب چرا؟ درباره این مسئله ما دو تا بحث داریم. بحث اول این است ببینیم که عمومات ادله زکات چه اقتضا میکنه؟ آیا میشه از عمومات ادله زکات ما استفاده کنیم یا نه؟ بحث دوم روایات خاصه متعددی است که در اینجا وارد شده است. در مورد عمومات، همون عموم فی سبیل الله که بگیم شامل ما نحن فیه می شود، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله، تا میرسه وفي سبيل الله، بگیم سبيل الله شامل حج مستحبی یا واجبی کسانی که چیزی ندارند می شود. در اینجا سه نظریه در معنی سبیل الله از خوب دقت کنید، به درد موارد دیگر هم می خوره. اول اینکه سبیل الله به گفته صاحب عروه در کتاب الزکات وقتی میرسه به مصرف سبیل الله تعبیر میکنن، میگه سبیل الله تمام امور خیر است، هو جمیع و سبل الخیر، جمیع و سبل الخیر من المصالح العامت والخاص الدینیه و دنیویه. من خلاصش کردم، عبارتشون طولانیه. سبیل الله هو جمیع السبل الخیر من المصالح العامه والخاصه الدینیه و دنیویه. اون وقت معنیش این است سبیل الله رو که سهم زکاته میتونیم خرج بناء مساجد کنیم، حوزه های علمیه کنیم، می توانیم خرج اختلافی که بین دو همسر است با خرج کنیم و مجلسی ترتیب بدیم و این دو همسر بیاریم و آشتی بدیم. اصلا این مثال رو هم ذکر میکنه ایشون، اینم سبیل الله. هر کار خیری که خدا راضیه و خوشنود ازش می شود سبیل الله، ما باید اینها رو قائل بشیم. یه عقیده است. اگر ما سبیل الله رو اینقدر وسیع بدانیم، شامل دادن زکات برای حج بذلی یا حج مستحبی می شود، یه معنی. معنی دوم که امام قدس سره و آیت الله خویی قدس سره در حاشیه عروه در بحث زکات پذیرفتن، این است که نه، مصالح شخصیه رو شامل نمیشه. سبیل الله هو المصالح العامه، مصالح عامه مسلمین. ولی اینا فرق نگذاشتن بین مصالح دینی یا دنیوی، هر دو رو گفتن. کبناء القناطر و اصلاح شوارع، پلی میسازه، خیابانی میکشد، چاه آبی حفر میکند، اینا رو هم جزء سبیل الله میدونن که عام باشه. بنابراین کل مصلحت عامه دینی و دنیویه داخلتون فی عنوان سبیل الله، که از مصارف هشتگانه زکات بنا به نص قرآن مجید است. خب اگر این عقیده رو قائل باشیم، بعضی جاها میشه زکات رو داد برای حج، بعضی جاها نمیشه. مطابق عقیده سابق و همه جا میتونیم بدیم، اما این فقط جایی که رفتن به حج باعث آبروی اسلام و مسلمین بشود و شکوه و عظمتی للاسلام و المسلمین باشه، جز مصالح عامه شود، در این صورت میشه. اما اگر نه، یا آقای میگه من مشتاقم، عاشق حجم، پولی از زکات به من بدید، من برم به زیارت خانه خدا، شکوه عظمتی هم نمی آفرینه، به علت این که بقدر جمعیت هست که این مزاحمم هست که مراهمم نیست. اینجا رو کلام امام آیت الله خویی شامل نمی شود. این مبنای دوم در سبیل الله. عرض میکنم. و اما مبنای سوم که مبنای ماست، ما میگیم سبیل الله دو قید داره، المصالح العامه الدینیه للدنیویه، مصالح عامه دینی، تلحظات العلمیه و المساجد و نشر الكتب الاسلامیه و الجهاد مع الاعداء، ایناست. ارسال المبلغین الى انحاء العالم، المصالح العامه الدینیه. دلیل ما برای این که میگیم چیه؟ ما سه تا دلیل در بحث زکات آوردیم، فشردش خدمتتون عرض میکنم. دلیل اول، عدم وجود اطلاق. ما اطلاقی در ادله زکات که شامل مصالح شخصیه بشه سبیل الله، یا شامل مصالح دنیوی که بناء القناطر و شوارع بشود، ما اطلاقی در ادله زکات ندیدیم. سبیل الله مبهمه، شامل بشه همه اینها رو نمیدونیم. اطلاق فرع بر این است که علمه به شمول داشته باشیم، شمول نداره، مشکوک لااقل. بنابراین عدم وجود اطلاقی که شامل همه مصالح عامه دنیوی دینی و مصالح شخصی مادیان و معنویان بشود، ما یه همچین اطلاقی نداریم. این دلیل اول ما. سبیل الله خودش مبهمه. سبیل الله یعنی چه؟ یعنی چه؟ راه خدا، راه خدا چیه؟ راه خدا معنیش این است که زیدم براش عروسی راه بندازیم، سبل الخیره. و اما دومی رو بگم که اولی روشن‌تر بشه. سبیل الله در قرآن زیاد استعمال شده، زیاده، تعداد زیادیش در مورد جهاد. یجاهدون فی سبیل الله، جاهدون فی سبیل الله، تعبیر به یجاهد و المجاهدون فی سبیل الله. اجازه حوصله کنید، موارد متعددی کلمه سبیل الله داریم و اون مال یجاهدونه هست، جهاده، که سبیل الله میشه سبیل دین، اونم سبیل عام. تعدادی هم داریم یسدون عن سبیل الله، اینم متعدد، اینم سبیل الله به من دین دیگه. یسدون عن سبیل الله به معنی یسدون از هر کار خیری نیست، به قرینه آیات یسدون فی سبیل عن سبیل الله یعنی یسدون عن دعوت الاسلام و تقدم المسلمین فی العالم. خب وقتی این همه استعمالات در قرآن داریم، آیا این سبب انصراف نمیشه؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله. خب این سبیل الله با توجه به کثرت استعمال به معنی سبیل دین در عنوان جهاد یا سبیل دین در عنوان تبلیغ، وقت این موارد کثیره استعمال در این میبینیم، سبب انصراف میشه. یا لااقل جلو اطلاق میگیره. اطلاق همین آیه است، اطلاقشون همین آیه است. این آیه رو اطلاق قرار دادن، ما میگیم این آیه بخرین آیات دیگر انصراف داره به سبیل دین. یسدون عن سبیل الله یعنی عن سبیل دین، یجاهدون فی سبیل الله یعنی فی سبیل دین. باشه، به هر دلیلی وقتی چیزی استعمال کثیر در یه مصداق پیدا کرد سبب انصراف میشه، به هر دلیل میخواد باشه. بله، ما کثرت استعمال سبب انصراف میدونیم. در باب مطلق و مقید گفتیم از جمله چیزهایی که سبب انصراف میشه کثرت استعمال یه لفظ در یه معناست، به خصوص که هر دو در قرآنه. چی؟ میرسم بودن. و اما دلیل سوم ما این از مقابله هست. شما اینطور که سبیل الله معنی میکنی تقابل نداری. سبیل الله میگه کل امر خیر، جمیع سبل خیر، خب مساکین هم شامل میشه، الفقرا هم شامل میشه، و فرقاب آزاد کردن بردگان در زحمت شامل میشه،
خاطر اهمیتش ذکر شد.
اجازه و بدهکاران و الغارمین، غارمین هم از همه اینا شامل میشه سبیل الله. میگن ذکر آم بعد از خاص چه اشکال داره؟ در جای خودش گفتیم جایزه اما خلاف ظاهره، قرینه میخواد. ظاهر مقابله تعدد. ما به همین دلیل در باب میته میگیم میته به معنی ذبح غیر شرعی نیست. اگر حیوانی رو در خارج ذبح میکنن به صورت غیر شرعی چون مسلمان نیستند و قبله و بسم الله اینا نداره، ما میگیم این میته نیست، نجس نیست، حرامه. ذبح خارجی نجس نیست، چرماشون نجس نیست. چرا؟ برای اینکه قرآن میگه والمنخنقه والموقوذه والمترديه، تا میته میگه میته را انداخته مقابل ذبح غیر شرعی. دلیل به این است که میته یعنی ما تحت فنفه به مرگ طبیعی بمیره، اما سرش ببریم روی به قبله نباشه این میته نیست. چرا؟ چون قرآن میگه حرم علیکم میتت و دم و لحم الخنزیر و ما لم یذکر اسم الله علیه و المنخنقه و الموقوذه امثال اینا، انداخته مقابله ظاهرش تعدد، مگر اینکه ثابت شود با قرینه از قبیل ذکر خاص بعد از عام، ذکر عام بعد از خاصه، خلاف ظاهر. ما میگیم وقتی قرآن میگه مصارف هشتگانه یعنی هشتا جدا، نه یکی شامل همش بشه. بنابراین سبیل الله ما نمیتون بگیم جمعی و سبل الخیره، باید میگیم سبیل الله به قرینه انصراف یا لاقل عدم اطلاق یا مقابلهی که در مصارف هشتگانه در قرآن مجید ذکر شده به معنی المصالح العامة الدینیه. خب اگر این شد ببینیم راجع به حد چی میشه. بله عرف با قرینه میفهمه دیگه، با آیه قرآن دیگه، نگاه به سبیل الله در قرآن میکنه میبینه موارد زیادی به معنی یا جاهدون فی سبیل الله یا صدون عن سبیل الله. میبینه سبیل الله در قرآن میبینه که اصطلاح است به سبیل دین، بنابراین المصالح العامة الدینیه میشه. شک کم بکنیم کافیه دیگه، اونی که میگه اطلاق داره باید دلیل اثبات کنه، ما که شاکیم میگیم کافیه. حالا میریم در مسئله زکات، میرسیم به دون. خب اونها کنایاتیست، ما نمیتونیم کنایه رو بیاریم در مقابل این عبارت. و اما زکات، باز زکات میگیم دو رقمه، یه وقت مصالح عامه دینیه میشه، امسال حاجی کمه، شکوه و عظمت اسلام ایجاب میکنه، یا مثلا یه مرجع تقلید مهم میخواد از شیعه برود برای زیارت خانه خدا، باید یه جمعیتی با او باشن، شکوهی داشته باشه، عظمت دینی، تبلیغ شیعه بشود. خب این المصالح العامة الدینیه. اما نه، یکی دلش لک زده برای زیارت خانه خدا، عاشقه، کاری به این نداره که عظمت و شکوهی برای اسلام مسلمین میاره. ما از زکات نمیتونیم به این بدیم. روایت میرسیم، من میگم فعلا دارم عمومات میگم، شما میگن اطلاق روایت چه میگیم، فعلا عمومات میگیم، روایات رو میخونیم متعدده، دونه دونه بحث میکنیم روایت خاصه. پس ما به حسب ادله عامه نمیتوانیم، لاسیما رو دقت کنیم، در عصر و زمان ما که زوار مستطیع به ذات تعدادشون به قدری زیاد است که در نوبت سالها باید بخوابند. حالا ما بگیم مصلحت اسلام این است که یه افراد اضافه هم یا مستحب یا غیر مستحب ما به حج بفرستیم، در یه چنین شرایطی مال زکات رو اینجا خرج کردن و خرج نکردن برای فقرا و مساکین و مسائل تبلیغات ضد اسلامی که می شود، اونجای لازم رها کنیم، این رو بچسبیم که هیچ ضرورتی برش نیست. این خیلی مشکله هذا به حسب اطلاقات و الادلت عامه. بریم سراغ روایات. بله در حالت عادی هم رایت اهم و مهم رو بکنیم بسیار به جاست لاغر. و اما بریم سراغ روایات. ما یه باب داریم در جلد ششم وسائل مباحث زکات، باب 42 از ابواب مستحقین زکات، ابواب المستحقین زکات، باب 42 جلد ششم رسائل. چهار تا روایت داره، بررسی سندش هم میکنیم گرچه نیازی نیست و قالب اسنادش هم خوبه. روایت اول روایت علی ابن یقطی، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان علی ابن یقطی. علی ابن یقطی که خودش آدم بزرگوار ثقه‌ای هست، اسناد صدوق به علی ابن یقطی چطوره؟ در جامع الروایات تصریح میکنه که روایت سندش صحیحه. پس سند صدوق به علی ابن یقطی صحیح، علی ابن یقطین هم که معتبر، بنابراین حدیث حدیث معتبری است. انه، چرا واسطش نوشتن؟ ان علی ابن یقطین انه قال لابی الحسن الاول، ابو الحسن الاول امام کاظم سلام الله علیه، یکون اندی المال من الزکات افا اهج بهی موالی، افا اهج بهی موالی و اقاربی؟ قال نعم لا بأس، اموالی از زکات نزد من است، آیا دوستان و خویشاوندان و به وسیله مال زکات به حج بفرستم؟ قال نعم لا بأس، مطلق. حالا ببینیم آیا از این اطلاق میتونیم استفاده کنیم. من چهار تا روایت بخونم بعد یه بس درباره اطلاقش کنم. حدیث دوم به اسناد دهی، یعنی اسناد کی؟ صدوق. عن محمد ابن مسلم، سند صدوق به محمد مسلم، فیه رجلان مجهول الحال، دو رجل مجهول الحال درش هست که نام اون دو تا هم نوشتن، من اونجا یادداشت نکردم، بنابراین سند سند معتبری نیست. این حدیث دوم. انهو سأله، کی سأله؟ محمد ابن مسلم، ابا عبدالله امام صادق علیه السلام، ان سروره، کسی است تا به حال حجی به جا نیاورده، ای حج من الزکات، میشه حج بزدی از زکات بکنه؟ قال نعم، اینم مطلقه، مطلق است. بعد ببینیم درستی اون هست. حدیث سوم، محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، اینا ثقات هست، ان علی ابن الحکم، علی ابن حکم سه نفرن، اونی که معتبره علی ابن الحکم الکوفیه، اون معتبره. ما از کجا بدانیم که این علی ابن حکم کوفیه یا اون دوتای دیگه است؟ به قرینه روایت احمد ابن محمد که قبل از او روایت کرده در حالات علی ابن حکم کوفی بنویسن علی ابن حکم کوفی له کتابون رواه احمد ابن محمد، کتاب علی ابن حکم رو احمد ابن محمد نقل کرده. به قرینه احمد ابن محمد ما میفهمیم علی ابن حکم کوفیه. عن الابن رزین که از بزرگانه، عن محمد ابن مسلم که از بزرگانه. پس حدیث سوم هم توانستیم تصحیحش کنیم، قبول کنیم از نظر سند، چون تنها کسی که قابل بحثه علی ابن حکمه که مشترک بین سه نفره. ما به قرینه راوی از او که احمد ابن محمده علی ابن حکم رو گفتیم، همون کوفیه ثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا جالس، محمد ابن مسلم میگه من نشسته بودم، کسی از امام صادق پرسید، فقال انی اعطا من الزکات، به من زکات میدن، حتی فاجمعهو جمعش میکنم این مال زکاتو، ذخیره میکنم، حتی احجو به مقدار قابل ملاحظهی که شد من به وسیله اون زیارت خانه خدا میروم. قال نعم، فرمود ایب نداره، یعجر الله من یعطیک، خدا هم به اون اجر میده که به تو زکات داده، هم به تو. اینم مطلقه. حدیث چهارم به عنوان استحقاق داده، ولی اگر صرف جویی بکنه زیاد بیاره آخر سال باید برگردونه. بله. و اما حدیث چهارم، اونم حدیث محمد ابن ادریس، ابن ادریس فی آخر سرائر، نقلا من نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. مرحوم بزنطی کتابی به نام نوادر داره، این کتاب نوادر پیش ابن ادریس بوده. ابن ادریس از بزرگان علما، کتاب نوادر بزنطی هم پیش او بوده، بزنطی هم که خودش از بزرگان روات، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از بزرگان راویا. ان جمیل، جمیل هم که محل بحث نیست، ان ابی عبدالله علیه السلام. آیا بزنطی میتونه از جمیل نقل بکنه یا بین اینا فاصله ایست؟ بعید است که بزنطی بتونه از جمیل نقل کنه، اگر در اینجا واسطه باشه یه مبهم میشه حدیث، باید بررسی کنیم. ان ابی عبدالله علیه السلام، جمیل از اصحاب امام صادق، بزنطی خیلی متأخر از اونه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن السروره، کسی که حج به جا نیاورده، ای حجه الرجل من الزکات، آیا احجاج از زکات بکنه؟ قال نعم، بله. زید رو دقت کنی، و رواه علی ابن جعفر فی کتابه. حالا اگر اون روایت قبلی رو بگیم بزنطی فاصله زمانی با جمیل داره که از اصحاب امام صادقه، نمیتوان نقل کنه، اما این ذهن خوبه. رواه علی ابن جعفر فی کتابه، کتاب علی ابن جعفر پیش صاحب وسائل بوده. وقتی میگه وروا علی ابن جعفر این کتابه، معنیش این از کتاب علی ابن جعفر که برادر موسی ابن جعفر سلام الله علیه است پیش من بوده. خب اگر کتاب معتبر علی ابن جعفر پیش ایشون بوده، ان اخیه از برادرش موسی ابن جعفر مثلهو، اینم سندش خوب میشه. بنابراین 4 تا روایت داریم که اکثرش قابل ملاحظه است. حالا بحث در اینه آیا ما میتونیم از این روایات اطلاق بگیریم؟ بگیم حتی شامل زمان ما هم میشه که الان مستطیعهای واجب الحج توی نوبت چندین ساله فرو مونده اند، مستحقین زکات بیچاره ها وجود دارن، کسانی که هنوز جهیزیه ندارن چند سال مونده عبدش خوندن و به خانه وقت نرفته و امثال زالک. بگیم اونا را رها کنیم الان، بدیم بره این آقا زیارت خانه خدا را به جا بیاره، آیا شامل میشه؟ عرض بنده این است بعیده. چرا؟ به قرینه اون روایت ابو حنیفه که تازگی خوندیم که آیا عتق مقدمه یا صدقه مقدمه یا حج، که ابو حنیفه عتق و ظاهرن مقدم شمرده بود، امام صادق علیه السلام فرمود اشتباه کرد، این خانه ایست که باید تعطیل نشه، چنان نشه که آبروی اسلام و مسلمین بره. همیشه زمان امام صادق بازم نیاز این بوده که تقویت بشوند زوار و شکوه اسلام به هم نخوره، زمانی همچین زمانی بوده. و حتی داشتیم در باب پنجم ظاهرم بود از ابواب وجوب حج که اگر یه وقت زوار به اندازه کافی نباشد از بیت الله از بیت المال باید پول به اینها داد و فرستاد به حج. این زمانی همچی زمانی بوده، چه ارتباط به زمان ما داره که در ترافیک و ازدحام عجیب است و نوبتی است و شامل مانعنفی هم میشه؟ خیلی جرأت نه، اطلاق ما میگیم نداره، میگیم مال زمان امام صادق این روایات. اون زمان زمانی بود که هنوز نیاز بود که حجاج و زوار بیشتر و بیشتر بشن، نه مثل این زمان که دولت عربستان سعودی اولا سهمیه قائل میشه نمیذاره همه بدن، ثانیاً صحبت اکسانوی نیست، صحبت اطلاق نداره. اطلاق کلام امام صادق مال زمانی است که حج باعث شکوه میشد، بنابراین سبیل اللهی بود که سبیل المصالح عامت دینیت للمسلمین بود. من میخوام بگم این روایات هم همون مطلبی میگه که ما از سبیل الله فهمیدیم، المصالح عامت دینیه للمسلمین، ما میخوام بگیم اینا همونه. و بنان علی ذالک ما بیاییم زکات رو ندیم به فقرا و مساکین، همه بی خانمان اساسیش ریختن در کوچه تو خیابون مونده، بگم به این پول نده این آقا بره مزاحم حاجی ها بشه، آیا همچی اطلاعی داره؟ اگر میگید همچین اطلاعی داره رو به قبله بنشینی، قسم حضرت عباس هم بخوری که این داره روز قیامت هم جوابگوی این قسمتون باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.